ایجاد بازار فروشه. سه مؤلفه‌ای که میتونه هر کسب و کاری رو به شکوفایی برسونه. خب در ادامه سفرهای در واقع صوتی که داریم، میخواییم بریم به استان گلستان و یک بسته صوتی رو بشنویم، یه بسته شنیداری از آقای عباس رسول‌آبادی، همکار خوبمون که برای ما تهیه کردن. این بخش رو بشنوید از استان گلستان.
قدیمی ترین سمبول هویت فرهنگی ترکمنها و هنر قالی‌بافی، تاریخ و داستان عشق و تلاش آنهاست.
زلیخا عادلی هستم، ساکن شهرستان بندر ترکمن در استان گلستان. الان به عنوان عامل توسعه خوشه فرش دستباف دارم فعالیت‌های خودم رو که در عرصه هنر صنعت فرش دستباف هست ادامه میدم.
زلیخا عادلی در سال 1383 شرکت تعاونی خود را تأسیس کرد و به واسطه آشنایی که زمان آموزش با زنان روستایی پیدا کرده بود، کار تولید و تجارت فرش ترکمن را آغاز کرد.
با تجار خوبی در تهران آشنا شدیم و قرارداد بستیم.
منصور رجبی هستم، همسر زلیخا عادلی. اول بیشتر با صنایع دستی و بعد فرشای ترکمن و جبه فرش اینا فعالیت می‌کردیم. مشتریمون خیلی زیاد، مخصوصا مسافرای نوروزی که میومدن یا تابستانا که میومدن، شاید 10-11 یکیش نصف شب ما مشتری داشت. با یه تاجری از تهران آشنا شدیم، پیشنهاد تولید به ما داد. ابتدا هم با 20 متر شروع کردیم، بعد این 20 متر رفت به متراژهای بالاتر. گرگوداری میشد که من فرش می‌خواستم ببرم بیارم، مواتر تاکسی می‌گرفتم یا با موتور فرشای بزرگ خودم می‌رسوندم بندر ترکمن از اطراف.
روستای قرهسو از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر ترکمن، در خانه‌ای که همه دخترانش به قالی‌بافی مشغولند.
ما خودمون قالی‌بافی می‌کنیم، ما چند تا دختریم تو خونه با همدیگه قالی‌بافی می‌کنیم. بیمه هستیم، الان دیگه 15 ساله که داریم قالی‌بافی می‌کنیم. 7-8 ساعت دیگه کار می‌کنیم.
من طاهر شریعتی هستم، از روستای قرهسو. بیش از 10 سال من بافندگی می کنم و قالی بافی را خیلی دوست دارم.
در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه اشتغال پایدار، نام زلیخا عادلی به عنوان یکی از 10 چهره برتر کارآفرینی زنان ایران به ثبت رسید.
بافنده های ما در روستاها هستن، مواد اولیه، پشم، دار، ابزار رو اینا رو تحویل میدیم. بدون اینکه دغدغه فروش داشته باشم بافنده یا بخوام فکر کنم که چه طرحی چه بافتی بزنم که فردا به فروش برسه، این دغدغه دیگه کم میشه. بافنده دیگه از روستا مراجعه نمیکنه بشم، ما میریم سراغشون، در محل خودشون اشتغال ایجاد میکنیم. و از اون سالی هم که شروع کردیم بافنده های ما حدوداً 200-300 نفر بوده. زمانی میشد که تراکم کارمون خیلی بالا میشد، ما میتونستیم در دوره تولید 700 متر هم به مشتریای خودمون تحویل بدیم. 700 متر تحویل دادم، باید حداقل 500-600 نفر بالاتر باید بافنده برات کار بکنه. این حلقه بودیم که از همون تأمین و تولید و نظارت و مدیریت و از بازاریابی اینا تونستیم با اون حلقه هایی که بچینیم تو کارمون موفق بشیم. برای من تعاونی برتر استانی باشم و تعاونی برتر کشوری باشم و اینا یک انگیزه ای میده برای اینکه فعالیت منو بیشتر بکنه، ولی انگیزه بیشتر از اون اینه که واقعا بدونم فرش من با چه درجه ای با چه اهمیتی و کجا داره ارائه میشه. این برای من خیلی مهم بود. من سختی هایی رو دیدم، گاهی اشکام در اومده، میشستم میگفتم خدایا باید چی کار کنم. سختی های کارم باعث شد که من اون نتیجه نهایی رسیدم.
رمز موفقیتمون یکی این که از نیروهای متخصص خود رشته فرش استفاده کردیم. بعد نگاهمون نگاه به بازار بود، بازار جهانی چی میخواد، نقشای مدرنی کار میکرد.
فرش ترکمن همه جای دنیا میشناسنش. وقتی اینو حراج میذارن، یه قطعه کوچیکش ممکنه چند هزار دلار ارزش داشته باشه. چطور او آنچرا که مادر من بافته اینقدر قیمت داره؟ الان نتونیم این کار رو انجام بدیم.
حالا قالی‌بافی برای زنان و دختران روستاهای بندر ترکمن، آقلا، کلاله و گنبد کاووس تنها برای تأمین جهیزیه نیست. آنها آموختند که چطور با نوآوری، با رنگ‌ها و نقش‌ها می‌توانند در خانه پشت دارهای قالی‌شان بنشینند و برای خود کار و حرفه‌ای همیشگی دست و پا کنند.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 10:36 دقیقه است به توان ایران رو میشنوید از رادیو اقتصاد. همسفر شما هستیم. امروز موضوعی که انتخاب کردیم بحث عدالت گستری و محرومیت زدایی هست. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیام کوتاه 30:36:37، شماره تلفن 22-65-25-25. یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه. خب دوست عزیزمون 912-34-36 برامون پیامک زدن، گفتن همراه و همگام عدالت اجتماعی باید عدالت اقتصادی رو هم در جامعه بگسترانیم که این معنای واقعی یک جامعه اسلامی است. ۹۱۷-۳۴-۳۶ گفتن که ایجاد دانشگاه‌های مختلف دستاورد خوب انقلاب اسلامی بود. قبل‌ترها شاید چند دانشگاه کوچک در شهرهای مختلف پیدا می‌شد و فقط در تهران میتونستید شما تحصیلات عالیه داشته باشید، ولی به حمد الله الان در جای جای ایران و در مراکز استانها هم میتونید به دانشگاه‌های مختلف برید و این یعنی عدالت آموزش. ۹۱۱-۲۴-۲۶ گفتن اگر عدالت در جامعه ایجاد بشه و محرومیت زدایی ایجاد بشه، در هر جامعه ای مردم اون جامعه میتونن به درآمدهای پایدار برسن، این یعنی ایجاد امید و پایداری در یک جامعه. آقای وحیدیان برامون پیامک زدن، گفتن خدا رو شکر در کشور عزیز ما ایران امکانات طبیعی خدادادی بسیار زیاده، ولی دو چیز رو باید از نظر دور نداشت، یکی مدیریت درست برای بهره‌مندی و بهره‌برداری از این امکانات طبیعی و دوم ایجاد امید و انگیزه و سخت کوشی مردم برای اینکه به یک ثروت والا برسه ایران. موضوع امروز برنامه به توان ایران ویژه برنامه دهه فجر از رادیو اقتصاد بحث عدالت گستری و محرومیت زدایی هست. در ادامه موضوعاتی که هر روز در این برنامه در ایام دهه فجر تقدیم حضورتون میکنیم، به استانهای مختلف هم سفر میکنیم. امروز میخواییم بریم سراغ استاندار محترم آذربایجان غربی، جناب مهندس محمد صادق معتمدیان که با ما همراه هستند، و ببینیم که در این دهه چه طرح‌ها و پروژه‌هایی در استان آذربایجان غربی انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید. آقای معتمدیان سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و ویژه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی.
سپاسگزاریم از شما. چه خبر از فعالیت‌های دهه فجر در استان شما؟
خوب الحمدلله، با تلاش ها و زحماتی که در مجموعه های مختلف در حوزه عمرانی و اقتصادی استان هم از بخش دولتی و خصوصی انجام گرفته، 1927 پروژه که هم افتتاح هست و هم کلنگزنی با اعتبار بالغ بر 22,000 میلیارد تومان در این ایام شلو مورد بهره برداری و کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی قرار خواهد گرفت که بخش قابل توجهی در حوزه های عمرانی و زیرساختی است که خب طبیعتاً بر اساس شعار محوری دولت 13
بله.
که تمرکز بر خدمت رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار است، ما تمرکز پیدا کردیم و به جهت رسیدن به شاخص‌های توسعه در واقع میانگین کشوری طرح و برنامه‌ای را آغاز کردیم که انشالله در این ایام مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی بیشترین بهره‌مندی مربوط به مناطق از شبه خدمت شما که کم برخوردار استان آذربایجان غربی است. ما به حمدالله در بحث نهضت گازرسانی در کشور 562 روستا از ابتدای دولت 13 هم به شبکه سراسری گاز متصل شدند. رکوردی است که عمدتا مناطق مرزی، مناطق صعب العبور و مناطق روستایی است و انشالله تا پایان سال آینده همه روستاهای بالای 20 خاروان در استان آذربایجان غربی به شبکه گاز متصل خواهند شد و مردم عزیز ما هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی 100% می توانند از این نعمت خداوندی بهره مند بشن. در بحث مدرسه سازی خب ما اقدامات خوبی انجام گرفته، تا به امروز 793 کلاس درس مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفته، بیش از 1000 کلاس درس هم به صورت نیمه تمام آغاز شده، یعنی در مراحل احداث هست که انشالله بتونیم ضریب سرانه آموزشی که متأسفانه یکی از استانهای هستیم که ما در پایین جدول قرار داریم افزایش بدیم و انشالله دانش آموزان عزیز ما در مناطق کم برخوردار، مناطق مرزی بتونن بهره مند بشن از ساختار آموزشی.
آقای معتمد، یک موضوعی هم از زبان شما شنیدیم که با احیای 120 واحد صنعتی و تولیدی، حالا با توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری ظاهراً در استان شما طی 3 فصل پیوپی تک رقمی شده، در مجموع 4%. این اتفاق فوق‌العاده و خبر خیلی خیلی خوبیه، در این خصوص توضیح می‌فرمایید؟
بله، ما خوشبختانه با برنامه‌هایی که در حوزه اقتصادی بوده، احیای واحدهای راکت از ابتدای دولت 298 واحد راکت رو ما در قالب یک شنبه های حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری که حضور میدانی داشتیم، ستاد تحصیل رو در واحدهای تولیدی برگزار کردیم. خب یه اتفاق افتاد، همین اشتغالی که ایجاد شد، ما از ابتدای دولت بیش از 5000 واحد در واقع عمرانی و زیرساختی در روستا و شهر تکمیل کردیم، افتتاح کردیم که خود همین 44000 میلیارد سرمایه به اعتبار این پروژه ها بوده که خب اثر فولادی در بحث اشتغال داشته. مجموع برنامه‌ای که داشتیم ما پاییز 1400 یعنی آغاز دولت 13 نرخ تورم نرخ بیکاری ما 12.4% بوده که پاییز امسال 1402 به 7.7 یعنی مجموعاً 4.7% ما کاهش نرخ بیکاری داشتیم که به حمدالله خوب در بین استان‌های کشور رتبه اول رو کسب کردیم، نظر بیشترین کاهش نرخ بیکاری در بین استانهای کشور که اشاره کردید. ما همین فصل تابستان هم از نظر ارزیابی عمل کردیم، فصلی ما 5.1% بودیم، بیشترین کاهش رو در سطح کشور داشتیم در فصل تابستان و 4 فصل پیاپی ما به حمدالله تک رقمی شده که حاصل
بهتون تبریک میگیم. این حاصل همت و غیرت و تلاش و مدیریت درسته در استان شما، چون رشد 29% صادرات رو هم از مرزهای استان شما شنیدیم که افزایش 5 برابری درآمد گمرکات استان بوده که این فوق‌العاده است. در حوزه مسکن چه فعالیت هایی صورت گرفته، چون این یکی از دغدغه هاست؟
بله، ما خب مهمترین گام اول در بس اجرای تعهدات که 4 میلیون مسکن در کل دولت و 203,000 مسکن در استان آذربایجان غربی برای تعهد 4 ساله است. خب بس تامین زمین و خوشبختانه با الحاقاتی که انجام دادیم مسائل اداری حل کردیم و برای تامین زمین مالا در مناطق روستایی و مناطق شهری به حمدالله به عرضی که 2 شهری که مشکل از سران در حال تدبیر هستیم، تقریبا همه 45 شهر ما زیرساخت زمین آماده شده، بس وام ها با توجه به تصمیمات دولت آغاز شده، چند هزار ما در واقع در شهرهای مختلف، در شهر ارومیه، در شهر مآباد، در شهر ماکو، در شهرستانهای مختلف آغاز کردیم که انشالله با توجه به زیرساختی که انجام گرفته استقبال بیشتری از نای مردم هم انجام میگیره. ما جز 3 استان برتر در تامین زمین مسکن بودیم، انشالله با اتفاقاتی که خواهد افتاد ما بتوانیم در حوزه ساخت هم رشد قابل توجهی رو داشته باشیم، با توجه به تاکید بر توسعه احداث مسکن در مناطق روستایی با هدف تثبیت جمعیت در روستا و به ویژه بحث مهاجرت معکوس که بخشی از ساکنان مناطق حاشیه های شهرهای ما امروز عزیزانی هستند که به دلیل عدم تامین مسکن نداشتن شغل از روستاها مهاجرت کردند. ما به دنبال این با اهدای زمین رایگان و با مساحت بالا نسبت به شهرها با توجه به که امکانات خوبی که در روستاها داریم، همینجور وام 350 میلیون تومانی که بر اساس تصمیم دولت اخیراً به صورت 5% ایجاد شده بتونیم تسهیل بکنیم، سرعت ببخشیم و انشالله در واقع در کنار تامین مسکن هم بتونیم مهاجرت معکوس به روستاها رو انشالله رقم بزنیم. نکته اگر اجازه بدید، ما امروز در ایام الله دهی فجر میزبان جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی هستیم.
بله.
امروز ما یکی از واحدهای در واقع پروژه های بزرگ اقتصادی رو کلنگ زنی زد.
بسیار عالی. چیه پروژه؟ توضیح بفرمایید.
بله، منطقه آزاد اقتصادی سرو ارومیه.
به به.
بله، 1000 هکتار ما زمین تخصیص دادیم، جز یکی از مناطق ویژه اقتصادی است که در استان ما اولین بار تجربه کردیم بخش خصوصی توانمند واگذار شده.
چه ظرفیتی داره آقای مهندس؟
در دو قطعه منفصله، یکی در مرز سرو هست که ما بتونیم در واقع ظرفیت در واقع مرزی خودمون رو در بحث صادرات واردات و دونان پسگرانه 210 برابر نسبت به وضعیت فعلی گمرکات سرو افزایش بده. این کار توسط بخش خصوصی انجام میره. در یک فاز ان شاءالله تا سال آینده در همین ایام سرمایه‌گذار بخش خصوصی تعهد دادن که انشالله زیر ساخته رو فراهم کنن که ما بتونیم در واقع هم فرایندهای گمرکی از انبارداری از بس کل فرایندهایی که منجر به ترانزیت و صادرات و واردات از طرف بخش خصوصی انجام بگیره و بعد هم انشالله سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که می‌تونیم با تجار و بازرگانان و تولیدگران کشور ترکیه انجام بدیم. ما زمین مناسب، کارگر مناسب و هر شبت که قوانین مناسبی داریم که می‌تواند زمینه جذب سرمایه، دانش و تکنولوژی در واقع بخش هایی که در ترکیه اولویت داره رو داشته باشیم. یک کار مشترک در انجام صادرات مجدد در این منطقه انجام بگیریم انشاءالله.
انشاءالله به یاری حقیقتا با راه اندازی اون باز هم توی زمینه ایجاد اشتغال موفق خواهید بود و آمار رو پایین تر میارید به جهت نرخ بیکاری. این جای تبریک و تهنیت داره به شما همکاران تلاشگرتون. امیدوارم باز هم از آذربایجان غربی خبرهای خوب بشنوی. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم آذربایجان غربی. سپاس از شما.
ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا
به توان ایران. این وعدگاه ماست با مردمانی توانا به وسعت گستره یک سرزمین در به توان ایران. کاشته‌های ما زمان برداشت خواستن و توانستن را برابر کردیم. برنامه ها را، هدف ها را، چشمنداز را، موانع را و پیمودیم انتخاب من را تا بدین جا. کنون نقشه راه رفته در به توان ایران. ویژه برنامه دهه مبارک فجر، 12 تا 21 بهمن ماه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
خیلی متشکرم هموطنان عزیزم که امروز هم با ما همراه بودید در به توان ایران، که هر روز موضوعات مختلفی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. امروز هم از عدالت گستری و محرومیت زدایی با شما عزیزان صحبت کردیم، امکانات خدادادی و موهبت هایی که خداوند متعال در این سرزمین قرار داده بی بدیل واقعا، و در کنار اون همت و غیرت و توان مردان و زنان ایرانیه که میتونه به پویایی و سرافرازی ایران عزیزمون معنا بده. ممنونم از اینکه با ما بودید. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. فردا هم به توان ایران رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مانا و سرافراز ایران همیشه سربلند ما. خداحافظ. We'll be right back.
این صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلا اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می‌شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود. کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. چرم یک ماده شگفت‌انگیزه که قدیمی تر از اون چیزیه که در ذهن بگنجه. شواهدی مبنی بر دباغی از 400 هزار سال پیش وجود داره، اما اولین ابزار تأیید شده چرم‌دوزی به 5000 سال قبل از میلاد برمی‌گرده. تکامل این ماده عجیب و اصیل رو میشه در عصر حجر، عصر مفرق، عصر آهن، دوران باستان، قرون وسطا، رنسانس، انقلاب صنعتی و دوران معاصر پیگیری کرد. انسان از چرم برای سرپناه، پوشاک، کفش، ابزارهای جنگی، سطحی برای نوشتن و نقاشی کردن و ساخت جواهرات استفاده می کرده. در ارمنستان، کفشه چرمی که مربوط به 3500 سال قبل از میلاد کشف شده. جالبه بدونید نحوه تولید چرم طبیعی یا دباغی پوست برخلاف بسیاری از محصولات قدیمی در طول تاریخ تغییر چشمگیری نداشته. هرچند ابزار و ماشینالات جدید باعث افزایش سرعت تولید منسوجات چرمی میشن، ولی روند جدا کردن چرم از لاشه تغییری نداشته. و جالبه بدونید که چرم همیشه ارزشمند و پرفایده بوده که در برخی از جوامع فقط گروه‌ها و طبقه‌های خاصی از اجتماع قادر بودن از اون استفاده کنند. چیزهایی شبیه به سوزن‌های خیاطی امروزی در آفریقای جنوبی پیدا شدند که ظاهراً برای دوخت چرم از اونها استفاده میشه. در سیبری هم ابزارهای بسیاری پیدا شده که به منظور کوبیدن پوست و تبدیل اون به چرم ازش استفاده می شده. مشابه همین ابزار با قدمت 5000 سال پیش از میلاد در سومر عراق امروزی کشف شده. جالب بدونید اولین تجارت چرم در عصر مفرق، یعنی حدود 3300 تا 1200 قبل از میلاد انجام شده. در عصر آهن، یعنی 1200 تا 550 قبل از میلاد، هنر چرم دوزی و رنگامیزی چرم آغاز شد. مردم هند حدود 3000 سال پیش از میلاد از مشک که از چرم گاوی طبیعی تولید شده بود استفاده می کردن. در مصر باستان کالایی ارزشمند و تنها مخصوص استفاده فراعنه بوده. همچنین نقاشی و نوشتن روی چرم از مصر آغاز شده. البته تولید چرم گیاهی بین مصری ها رونق داشته. شواهد نشون میده که اولین کارخانه چرم سازی در تاریخ در همین کشور مصر پدید اومده. صنعت چرم مدرن ایران از اوایل 1300 هجری شمسی آغاز شده. جالبه بدونید که اولین کارخانه چرمسازی در ایران در سال 1311 هجری شمسی در شهر همدان تأسیس شد. کارخانه دوم چرمسازی ایران نیز در سال 1313 در شهر تبریز افتتاح شد. البته در آن زمان هنر چرمدوزی و کارگاه تولیدی کیف در ایران رونق چندانی نداشت و دباغی پوست تنها به شیوه های بسیار سنتی انجام می شد. از سال 2000 میلادی انواع بوت و نیمبوت زنانه چرمی ایران جایگاه خودش رو در بازار منطقه پیدا کرد. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. دهه فجر برای انقلاب اسلامی یادآور روزهای پرخاطره و سرنوشت ساز ملت ایران است. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
مشته شده بر ایوان مسلسل ها
صد لاله به بار آید. الله 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 الله.